الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سخنی پیشین ما درباره اهمیت نماز بود به عنوان نماد عبودیت و بندگی و عمل صالح. در این زمینه اشاره شد که نماز سفارش همه انبیای الهی بوده است و قرآن کریم نماز را وسیله برای ذکر و برای یاد خدا می داند و یاد خدا مهمترین اثرش آن است که انسان را از ارتکاب گناه و معصیت و خروج از جاده و مسیر بندگی جلوگیری می کند. بنابراین ما نماز را به عنوان یک وسیله ذکر خدا و وسیله خروج از غفلت و نسیان و فراموشی و نادیده گرفتن آفریدگار هستی بایستی به عنوان یک درمان و دارو برای غفلت همیشه مورد توجه قرار بدهیم. در تعبیری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که نماز پیمان خداوند است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة عهد الله. صلاة پیمان خداست با انسان. عهد رو می دانیم درباره اموری گفته می شود که بین دو طرف بسته می شود. قرارداد است که بین دو طرف بسته می شود. یکی تعهد می سپارد که من چنین کاری را انجام می دهم و اون گیرنده تعهد هم از اون جانب تعهد می گیرد که تو باید این کار را انجام بدهی. در این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز را پیمانی می داند که از یک طرف بین خداوند و از طرف دیگر با انسان برقرار شده است و انسانی که نماز را از یاد می برد در واقع پشت پا می زند به عهد خدا و با پیمان الهی. در روایت دیگری هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ایشون فرمود قرة عینی فی الصلاه، روشنایی چشم من در صلات است و در نماز. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نماز تعبیر به روشنی چشم می کند هم نشان دهنده اهمیت نماز است و هم نشان دهنده آثار نماز در زندگی انسان است، زیرا انسان همه اشیا و همه امور را به وسیله چشم می‌بیند و اگر چشم انسان نابینا باشد هیچ چیزی از روشنایی و تاریکی و از زشت و زیبا را در نمی‌یابد و نمی‌فهمد و نمی‌داند و نمی‌بیند. همین گونه است نقش نماز در روشنایی چشم انسان و در حقیقت در روشنایی بصیرت انسان و قلب انسان. به وسیله نماز انسان به درک حقیقت می‌رسد و حقایق را می‌تواند از غیر حقایق تشخیص بدهد و همین گونه میتواند خوبها را از بدها تشخیص بدهد و خیلی مرتبط است این روایت با اون آیه قرآن کریمی که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز نقش در تشخیص معروف و منکر دارد. انسانی که نور چشم ندارد، بینایی ندارد و چشم او نور ندارد نمیتواند تاریکی را از روشنایی تشخیص بدهد و معروف را از منکر تشخیص بدهد. نماز است که بین این دو واقعیت فرق می‌گذارد و برای انسان بینایی و بینشی به وجود می‌آورد که بر اثر اون بینش انسان راه را از چاه می‌شناسد و خوب را از بد تشخیص می‌دهد و این یکی از مهمترین کاربردها و آثار و پیامدهای نماز است برای انسان نمازخوان. علاوه بر این نکته‌ای که بیان شد، نکته دیگری را که این روایت می‌رساند این است که پیامبر بزرگوار اسلام چقدر نماز را دوست داشته است و نسبت به نماز محبوبیت ویژه‌ای داشته است اون حضرت، زیرا که ما از مثلا فرزند خود که برای ما بسیار عزیز است تعبیر می‌کنیم به قرة العین. در اینجا رسول خدا نماز را در این جایگاه، یعنی در جایگاه قرة العین قرار داده است و فرموده است قرة عینی فی الصلاة. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما خوبان باد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
دوستان عزیز، افتخار داشتیم که با برنامه در وادی نور در کنار شما باشیم. انشالله که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. از احساس خوبتان برای ما حتما بنویسین و از اینکه نظرتان درباره برنامه امروز چی بوده. با اتفاق همکارانم یک و یک شما دوستان عزیز و مهربان را به خدای بزرگ میسپاریم و انشالله توفیقی باشه و عمری که روزی دیگر با برنامه در وادی نور خدمت برسیم. تا آن زمان خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
آلوده دنیا جگرش ریشتر است، آسوده تر است هر که درویش تر است. هر خر که بر او زنگی و زنجیری هست، چون بهنگری بار بر او بیشتر است. وقتم بخیر باشم را نجمن. به ساعت 5 به وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه روی موج جوانی دعوت میکنه که با برنامه خودشان همراه شوند.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی.
سبزی باورت عشق است و راحت راستی، می دود در خنده های قاه قاهت راستی. می وزی و می شود هر لحظه اینجا بیشتر، از صدای مهربانی از نگاهت راستی. به نام تو ای همراه همیشه، با یاد تو که مراقبم هستی ای یگانه مهربان من. به همه سلام، چونه که حاضر هستن و چونه که غیر حاضر، به شما که لحظه های تنم مدیریت میکنین و با یک تقسیم اوقات دقیق برنامه خودتان روی موج جوانی را میشنوین. جمع ما جمع است امروز هم صد گپ یک گپ ما امروز هم شنیدنی است. حالتان چطور است؟ هشتگ دور دنیا را از دست نتین. دیگه چی گپا؟ ما خب مثل هر روز با هنگهای شاد دوست داریم حال دلتان را دیگه کنیم. با جوانگشت و گلانه هم لحظات شیرینی خواهید داشت. من ارغوان حیدری با دوستان عزیزم در اتاق فرمان، خانم صالحه صالح‌نیا، صدا بردار نازنین برنامه، آقای موحد تهیه کننده بسیار خوب و توانای برنامه، همکار خوبمون آقای حکیم بینش نویسنده برنامه، گزارشگران خوب ما در خدمتتان هستیم در یک عصر دلپذیر و پر از محبت و عاشقانه پاییزی با برنامه روی موج جوانی.
خوش آمدین. اینجا رادیو دری و روی موج جوانی است. مقدمتان گلباران.
روی موج جوانی قدم به قدم با شماست.
ما را روی موج دوستی و همدلی پیدا کنید.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-۷۱۷۱۴۴ در افغانستان.
بله، علاوه بر این دو پل ارتباطی که براتون گفته شد در آنونس، میتونین که از سایت ما هم دیدن بکنین. برنامه ما را هم به صورت لایو و هم به صورت آرشیوی بشنوین در اپلیکیشن ایران صدا، میتونه به شما کمک بکنه در زمینه ای که برنامه را به صورت بسیار خوب و شفاف بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران هم میتونن که از طریق گیرنده‌های دیجیتال خودشان در تلویزیون ها هم شنونده برنامه ما در همین صد باشن. خب ما از دیروز موضوع جدیدی را آغاز کردیم. موضوع ما مدیریت هست. سوال اصلی است که مدیر کیست و مدیریت چیست؟ امروز هم از این میگیم که چرا مدیر خود باشیم و اول از همه خودم مدیریت کنیم. همونطور که در ابتدای برنامه گفتم بخش های متنوعی داریم، میریم با اولین بخش و خدمت شما دوستان هستیم و صحبت های خانم سمیرا محمدی را میشنویم که بی ارتباط با موضوع برنامه امروز ما است.
صد گپ با یک گپ.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه روی موج جوانی. عزیزان، هنگامی که فردی به خوبی ویژگی مسلط بودن به خود را در درونش رشد داده باشد، توانایی کنترل خود در تمامی وضعیت‌ها و حرکت آگاهانه به سمت اهداف تعیین شده را دارد. این فرد اهداف خود را به خوبی می‌شناسد و از نظم و انضباط کامل فردی مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های آگاهانه و متمرکز برای طی مسیر موفقیت برخوردار است. در مورد افرادی که به خود مسلط نیستن فکر کنید. این گونه افراد در اغلب موارد آسیب‌پذیر و شکننده هستند. در محیط‌های کاری این افراد را می‌توانید به راحتی بشناسید. افرادی که در هنگام عصبانیت با صدای بلند بر سر همکاران و مشتریان فریاد می‌کشند و پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از این اتفاق بسیار مؤدب به نظر می‌رسند. آنها قابل پیش‌بینی نیستند، پس دیگران نیز آنها را افراد غیر قابل اعتماد می‌دانند. وقتی فردی قادر باشد در محیط کاری به خود مسلط باشد، با دیگران ثابت می‌کند که از قدرت درونی و ثبات مورد نیاز برای مدیریت اثربخش برخوردار است. بنابراین به نظر می رسد استفاده از ابزار تسلط بر خود ارزش کافی برای سرمایه گذاری را دارد و احتمالاً پس از استفاده از این ابزار فرد شادتر و متعادلتر بوده و به همین دلیل فرصتهای رشد بیشتری در انتظار اوست. دوستان خوبم، در ادامه با معرفی عواملی که بر ویژگی متسلط بودن بر خود ما در زندگی اثر می گذارند بیشتر آشنا می شویم. اهداف تسلط بر خود با چشم انداز فرد از اینکه چگونه می‌خواهد زندگی کند آغاز می‌شود. افرادی که نظم و انضباط فوق‌العاده‌ای دارند احتمالاً دقیقاً می‌دانند که از زندگی چی می‌خواهند و این چشم انداز توانایی خاصی به آنها برای رسیدن به هدف می‌دهد. نگرش و احساسات. نگرش و احساسات نقش مهمی در تسلط بر خود دارد. تنها کسانی بر خود تسلط بیشتری دارند که اجازه نمی‌دهند احساسات بر آنها غلبه کند و همیشه احساسات خود را در کنترل خود دارند. نیروی اراده. بسیاری از افراد به طور مکرر هدف گذاری خود را تغییر می‌دهند و وقتی به دلیل این تغییر نگاه می‌کنیم، دلیلی جز عدم وجود نیروی اراده در آنها مشاهده نمی‌شود. احتمالاً این اتفاق برای اغلب ما افتاده است. و از عدم تحقق اهداف خود دچار شرمندگی یا یأس شده ایم. نیروی اراده بخش اساسی از تسلط بر خود است. تمرکز. بهبود تمرکز نیز کلید تسلط بر خود به شمار می آید. مروری داشته باشید بر اینکه چقدر از زمان خود را در طول روز تلف می کنید. چقدر برای گشت در اینترنت، صحبت‌های روزمره با همکاران یا صرف نهار زمان می‌گذارید و اگر از تمام ساعات در دسترس خود به طور کامل استفاده کنید، چه مقدار کار بیشتری می‌توانید انجام دهید؟ سعی کنید در یک زمان مشخص بر روی یک کار معین تمرکز کنید و با این ترتیب سطح تمرکز خود را افزایش دهید. دوستان عزیز، دستیابی به توانایی تسلط بر خود کاری دشوار و مسلما زمانبر است، اما برای شخص بسیار مفید است و یادمان باشد برای به دست آوردن یک زندگی موفق داشتن ویژگی‌های شجاعت، سخت‌گوشی، تسلط بر خود، تلاش و آگاهی بسیار ضروری است. خدا حافظتان.
حضورت کوچه باغ است، کوچه باغ است پر از عطر مهربان. حضورت کوچه باغ است، کوچه باغ است پر از عطر مهربان. جنگل سرشار از شمشادهای باد، او بهشت که مرا با گناهانم زمین سنگ بزرگ گپای من لد. حضورت کوچه باغ است، کوچه باغ است پر از عطر مهربان. جنگل سرشار از شمشادهای باد، او بهشت که مرا با گناهانم می‌پذیرد.
ساعت 5:13 به وقت افغانستان. اینجا روی موج جوانی، موضوع ما هم مدیریت. زیادی را میشناسیم که درس خواندن به قول بعضی ها مغز سر او کردن، البته در درس بسیار لایق هم بودن، ولی وقتی کاری را شروع میکنن نمیتونن او کار را پیش ببرن. در آغاز البته تناسن و کسی نیست که سرشان مدیریت کنه. وقتی کسی نباشه که با او دستور بتین، عملا مدیریت به معنی میشن. مثلا شاه در داستان شازده کوچولو، او میخواد که حکومت کنه ولی رعیتی نداره. اما همین پادشاه و شازده کوچولو که میخواد از سیارکش بره میگه نرو نرو وزیرت میکنیم. شازده کوچولو میگه وزیرش چی؟ شاه میگه وزیر دادگستری. شازده کوچولو در جواب گفت آخه اینجا کسی نیست که محاکمه شوه. پادشاه بهش جواب داد خب پس خودت را محاکمه کن. این کار مشکل تر هم هست. محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکل تر هست. بله چه نکته ظریفی. اما دوستانم که محاکمه خودمان سخت هست، مدیریت خودمان هم سخت هست.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی. من توصیه‌ام به همه عزیزانی که مدیر یک سازمانی میشن یا الان مدیر سازمان خودشون هستن، توصیه میکنم اولین کاری که انجام میدین ببینید مأموریت اون سازمان چیه، من سازمان برای چی به وجود اومده. بعد از اون با توجه به مأموریت بیاین برای سازمانتون هدف یا چشم‌اندازی تعریف بکنید و همچنین باید بعد از اون بیاین شرح مشاغل شغل‌های مختلف با توجه به باکس‌هایی که در ساختار سازمان قرار میگیره بررسی بکنیم. مشاغل باید به خوبی مأموریت سازمان رو پوشش بدن. بعد از اون بیایم کارکنان موجودمون رو بررسی کنیم. شاید کارکنان سر شغلای خودشون نباشن، پس من میام با توجه به صلاحیت‌های کارکنان و مهارت و شایستگی‌هاشون افراد رو در شغل‌های مناسب به کار می‌گمارم. این که من چقدر نیرو انسانی دارم با چه تحصیلاتی شاید زیاد مهم نباشه. این که من چجوری از نیرو انسانیم استفاده می‌کنم در مشاغل مورد نظر می‌تونه خیلی مهم باشه.
شما به شدت ناراحت میشین از دست کسی که به گپتان گوش نکنه. اگه فرزندتان بیگفتیتان بکنه گوشش کش میکنین که دیگه این کار تکرار نکنه، یا اگه کارمندتان از دستورتان سرپیچی کنه جریمش میکنین. اما خودتان خیلی وقتا از دستور یک شخص خیلی مهم سرپیچی میکنین. خوب هم میشناسینش. بله خودتان. اگه که از دستور خودتان سرپیچی کردین شده خود جریمه هم بکنین؟ خیلی وقتا برای خودتان برنامه ریختین و به خودتان گفتین این کار، او کار، فلان جا برام، فلان جا نرام، فلان چیز درست کنم، فلان چیز خراب کنم، اما طبق برنامه پیش نرفتین و از دستور خودتان سرپیچی کردین. خب اگه شما خودتان از دستور خودتان سرپیچی کنین، چطور میتونین یک مجموعه را مدیریت کنین؟ گزارش همکار خوب من خانم شایما وفا هم در رابطه با همین مدیریت فردی است. با هم دیگه میشنویم.
به نام خدا و سلام و روز همه شما همکاران عزیز و شنونده های خوب برنامه بخیر. عصر خوبی داشته باشین و امروز هم از شما تمنا میکنم در گفتگوی ما با ما در هرات زیبا همراه باشین. در خدمت یکی از شهروندان محترم هستیم، صحبت امروز خود را میخواییم همراه ایشان داشته باشیم. سلام علیکم، به گفتگوی ما خوش آمدین.
و علیکم السلام و رحمت الله. همچنین ما هم سلام و عرض ادب داریم به خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. مولای محمد عثمان هستم و در یکی از مساجد قریه عیسی سلیمان وظیفه امامت را دارم.
شما سلامت باشیم جناب مولای صاحب، به گفتگوی ما باز هم خوش آمدین. موضوعی که همکارانم این هفته برای برنامه انتخاب کردن مدیریت هست، اما مدیریت فردی ما میخواییم از شما پاسخ این سوال داشته باشیم که مدیریت فردی یعنی چی؟
مدیریت فردی به خود همو اشخاص مربوط میشه دیگه. هر کس یک نوع مدیریتی باید به زندگی شخصی خود داشته باشه دیگه، او به افراد و اقشار جامعه مربوط میشه که چه رشته درس خونده، مثلا در چه رشته تخصص داره، مثلا یک دکتر، یک مثلا ملا امام، یا مثلا یک مولوی، یک ملا. به داخل زندگی شخصی خود باید یک مدیریت و یک سلیقه کاری و یک سلیقه در زندگی خود داشته باشه که مثلا در روزمره من چطور زندگی بکنم و چطور خونه خود در خونه خود زندگی داشته باشم، چطور در بین جامعه زندگی داشته باشم، چطور مثلا لباس بپوشم. مدیریت شخصی مربوط به همین شخص خود میشه دیگه، به خود شخص مربوط میشه که او چطور لباس بپوشه، چطور مثلا نظافت خود رعایت بکنه، چطور مثلا در داخل خانه با اهل خانواده زندگی بکنه، شخص خود خودی رو بروز بده که مثلا من چطور شخصی می باشم.
و جناب مولای صاحب چگونه میشه خود رو و کارهای خود رو مدیریت بکنیم؟ یعنی بیشتر توضیح بدیم که ما چگونه میتونیم یک مدیر موفق برای خودمان باشیم.
در همو کارهای روزمره که داریم در همونا باید یک سلیقه کاری داشته باشیم، یک برنامه چینی داشته باشیم که مثلا من امروز از ساعت مثلا نماز صبح که خواندم، ما که ملا هستیم همین نماز صبح که خواندم، بعد از نماز صبح چه کارهایی باید بکنم و بعد از او که بو کارار مثلا مطالعه دارم یا مثلا از کار دارم یا مثلا از کار مسئولیت دارم، اینا که خواندم بعد از او من چطور به چه کارهای برنامه چیکار بکنم. اگر تدریس داشته باشی به او برنامه تدریسی خود یک نوع مطالعاتت بعد داشته باشه که بعد آمادگی بگیره به همون شاگردا، اگر نداشته باشه باز نگاه میکنه که مثلا به شخصی خود از او چه کارهای مربوط میشه. در همون برنامه‌ریزی رو هم کارهای شخصی خود باید یک نوع برنامه‌ریزی داشته باشه و اگر نداشته باشه باز این موفق نمیتونه باشه، کارهای همه به هم میریزه دیگه، نمیتونه مثلا پیشرفتی داشته باشه.
و این مدیریت فردی چی ثمرات میتونه در قبال داشته باشه؟ یعنی یک فرد می با سلیقه هست، می مثلا یک برنامه دقیق برای خود و کارهای روزمره خود میریزه، اگر موفق شوه چی ثمرات و چی خوبی های رو میتونه در کار و زندگی از او داشته باشه؟
دیگه او ثمرات از او باز مربوط میشه که او به روی چی حساب های در دنیا برنامه ریزی کرده یا در دین برنامه ریزی کرده. اگر در دنیا برنامه ریزی کرده باشه همونطور موفقیتی در ارتباط به دنیای و رخ میده، برای از او حاصل میگرده و کامیاب و موفق میشه و همیشه خوشوقت میتونه زندگی بکنه اگر مدیریت و برنامه‌ریزی در کارهای دنیا خود داشته باشه. و همچنین اگر در کارهای امور آخرتی خود دین خود برنامه‌ریزی داشته باشه، همچنین باز در همون امورات موفق میشه، روز به روز پیشرفت میکنه و قرب پیدا میکنه به حضور پروردگار و همچنین در دین به اصطلاح میتونه اطلاعات بهتری داشته باشه، میتونه جوابگوی دیگرها باشه.
خدا قوت برای شما میگم جناب مولوی صاحب، خیلی تشکر، زحمت میکشین شما من حیث یک استاد در خدمت جامعه خود و در خدمت اولاد این وطن هستین. خیلی باز هم تشکر که با ما صحبت کردین و وقت گذاشتین، عاقبت خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم. من همچنین از شما تشکرم، خداوند یار و مددگار شما، تشکر، ممنون. السلام علیکم و رحمت الله.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی جوانی
اینه به تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفت ساله ها
تا 70 ساله ها. گوشه کتانه بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی. جوانی همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
دوستان عزیز، عصرتان بخیر. تشکر که تا این لحظه شنونده روی موج جوانی هستین. موضوع ما مدیریت هست. امروز از مدیریت فردی گپ میزنیم. باز هم در این مورد گپ هایی داریم، اما دعوت میکنم در این بخش شنونده هشتگ دوره دنیا باشین با اجرای آقای موحد.
هشتگ دوره دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و سلامتی و خوشبختی. امروز هم شما را به گوشه و کنار جهان میبریم و از تازه ترین ها براتون میگیم. با ما همراه باشین. ابتدا دو تا خبر. سنجاب بازیگوش یک موتر را پر از چارمغز کرد. چارمغز سیاه تازه با پوسته زرد همه جای موتر وانت را پر کرده. منظور از همه جا پشت گلگیرها، سر تا سر بانت، پشت چراغ‌ها و باقی درس‌ها. با گزارش برترین‌ها به نقل از بی بی سی، بیل فشر که ساکن فارگو در داکوتای شمالی در امریکاست، وقتی پس از 4 روز سفر کاری به خانه بازگشت، متوجه شد که موتر وانت شولت آوالانج او به گاو صندوق انبار 10 کیلو چارمغز یک سنجاب قرمز تبدیل شده است. اما این نخستین بار نیست که چنین اتفاق میفتد. از سال 2013 و هر 2 سال یک بار که درخت چارمغز سیاه همسایه آقای فشر ببار منچیند، موتر او تنها گزینه سنجاب قرمز برای پنهان کردن ذخیره‌اش است. آقای فشر میگه که او موترهای دیگری هم داره و برای آزمایش حتی موتر وانتش در دورترین نقطه ممکن از درخت پارک کرده، اما هر بار سنجاب مصمم همین موتر را پیدا میکنه و کار بار زدن به او را آغاز میکنه. بنابر یک مطالعه در بریتانیا، سنجاب‌های قرمز معمولاً ذخایرشان را در محل‌های مرتفع پنهان می‌کنند. پژوهش دیگر در سال 2017 در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نشان داد که سنجاب‌ها دیپودارهای متبحر هستند، به این معنا که هر نوع غذا را در محل جداگانه پنهان می‌کنند تا در فصل سرد به سراغشان برند. بشنوید از زندگی جنگلی مرد هندی. چاندراشکار، 56 ساله مرد هندی، 17 سال است که در منطقه جنگلی داکشینا زندگی میکند. با گزارش ایران آنلاین به نقل از یاهو، چاندر میگه از سال 2003 میلادی هنگامی که از بانک قرضه گرفته و نتانسته قرضه را به بانک برگردانه و بانک در ازای بدهیش مزرعه او را گرفته و او بی خانه و مکان شده است، از این رو تصمیم گرفت زندگیش تغییر داده و در جنگل زندگی کند. او به همراه موترش به جنگل وارد شده و زندگی جدید را برای خود آغاز کرده. این مرد میگه سالهاست که با برگهای جنگلی سبد میبافه و سبدها را به بازار برده و میفروشد و از پول فروشش مواد غذایی و برنج میخرد. دانستنی ها. خدا به خیر کنه، دانشمندان در چین 33 ویروس را از یخ کوههای تبت استخراج کردن. آن ویروس ها تقریبا 140 هزار سال در کوه حفظ شده بودند. با کمال تعجب 28 مورد از آنها کاملا جدید است و تا به حال نمونه ای از آن ویروس ها وجود نداشته است. غار هانسونگدونگ در پارک ملی ویتنام. محلی ها به علت صدای سودمانندی که از آن به گوش می رسید از غار دوری می کنند. هانسونگدونگ بزرگترین غار جهان است. یک شرکت معروف موبایل در وبسایتش اعلام کرده که سیگرت کشیدن اطراف دستگاه های این شرکت گارانتیشان را باطل میکنند و تعمیرکارهای این شرکت دیگه اونا را تعمیر نمیکنند. اما دلیلش چیست؟ وقتی اطراف محصولات مثل گوشک تلفن یا لپتاپ سیگرت بکشید، ذرات نیکوتین کم کم از طریق درگاه ها و دریچه ها وارد دستگاه میشن و اونجا میمانند. سازمان ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا نیکوتین را به عنوان ماده سمی معرفی کرده، بنابراین وقت دستگاه، البته دستگاه شخص سیگریتی، بخوای باز شود، ذرات نیکوتین مانده داخل دستگاه محیط سمی را برای تعمیرکار ایجاد میکنند. به همین دلیل است که این شرکت معروف دستگاه آدمای سیگریتی را تعمیر نمیکنند. جالب است بدانید تا به حال حدود 20 هزار نفر در امریکا و اروپا خودشان را در برابر گروگان گرفته شدن به وسیله بیگانگان فرازمینی بیمه کردند. مجازات حبس 5 ساله برای مردی که کرونای خود را پنهان کرد. مرد جوان ویتنامی مبتلا به کرونا میشه و خودش را قرنطینه نمیکنه. تحقیقات میگه 8 نفر به خاطر سهلنگاری ایشان کرونا میگیره و یکی از این 8 نفر هم فوت میکنه. و پیشنهاد ساخت بزرگراه مشهد مکه با عبور از کربلا در مذاکرات اخیر ایران و سعودی مطرح شده و دو طرف از آن استقبال کردند. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. برنامه ادامه داره.
زیبا زیبا، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو چرخید. این گونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس
جونم به مجنون، هیچ کسی واسه دلش لیلا نمیشه. میگه تا نیاد دل من با نمیشه. جونم به فرهاد که اینجوری وایساد، مثل یک کوه ولی شیرین دلش دریا نمیشه. سلامتی آشقای شهرمون و همه شاعرای در به دری که هنوزم مثل خود من دنبال شهر چشم خوشگلتم که همه شهر رو باش آتیش بزنن و بسوزن. سلامتی عاشقای شهرمون و همه شاعرای در به دری که هنوزم مثل خود من دنبال شهر چشم خوشگلتم که همه شهر رو باش آتیش بزنن و بسوزن. مونالیزای من واسه من بخند، بگو کی آرامش چشمای تو رو نقاشی کرده. بیا یه شب بریم بیرون تو نم نم بارون. ببین خدا برای ما حیاتشو آفاشی کرده. سلامتی آشفای شهرمون و همه شاعرهای در به دری که هنوزم مثل خود من دنبال شهر. چشم خوشگلتم که همه شهر رو باش آتیش بزنن و بسوزن.
اشاره که همیشه سلامت باشین، جانتان جور باشه، روح و جسمتان در سلامتی کامل باشه. روی موج جوانی رو بشنوین از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز با موضوع مدیریت و امروز از مدیریت فردی گپ میزنیم. وقتی مدیران به ما میگن که فلان کار بکو فوراً انجام میتیم، از این خاطر که مدیر ما خواسته و وقت رو هم تلف نمی کنیم. ولی فکر کن خودت مدیر و یا رئیس خودت هستی، آیا به دستورات خودت فوراً عمل میکنی؟ آیا اما نسبت به خودت هم سختگیر هستی؟ خیلی سخت است که بر خودت مسلط باشی و همه چیز در خودت مدیریت کنی. مثلا تا برادرت یا خواهرت یک خطایی میکنه سرش جیغ نزنی، یا وقتی هم تیمیت یک اشتباهی میکنه بدترین تصمیم نگیری.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. به نظر من مدیر موفق در هر جایی کسی هست که او مجموعه که داره مدیریت میکنه بریو اهمیت داشته باشه، کارکران و کارمندایی که داره بریو اهمیت داشته باشن، از او دانش مدیریت برخوردار باشه و بتونه مجموعه که داره رهبری میکنه در شرایط سخت از بحران ها نجات بده. نظر من مدیر موفق در همه حال باید به افراد مجموعه خود کمک کنه، اونا راهنمایی کنه تا در کنار هم بتونن مجموعه خوبی داشته باشن.
بعضی از ما توانایی نگفتن را نداریم، یا وقتی یک مشکلی در کارمان پیش میایه خدا میبازیم. دوستی میگفت خدا نکنه کسی از دستم ناراحت شوه یا ما از دست کسی ناراحت شوم، هر چی به دهانم برابر شوم میگم. دوست دیگری میگفت وقتی میرم بازار نمیتونم انتخاب کنم، یا وقتی میخوایم یک تصمیم بگیرم دفعتاً تصمیم خدا عوض میکنم و در آخر هم نمیتونم تصمیم بگیرم. این مشکلاتی که گفته مشکل بسیاری از ما و شما هم هست و میگه که به اندازه کافی در مدیریت خودمان قوی نشدیم.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز، من مبینا محمودزاده هستم از شهر مشهد مقدس. من اگه به عنوان یک نوجوان 17 ساله بخوام در مورد مدیریت زندگی و روتین زندگی صحبت کنم، من هر شب برنامه خاص خودم رو می‌نویسم تا توی روز بعد پیادش کنم. خب این برنامه اولویت بندی من با درسنه، یعنی همیشه تایم مطالعه من ثابته. ساعت رو اختصاص میدم به آرامش ذهنی خودم که سعی میکنم تو این مورد انرژی مثبت بدم به دیگران که نتیجش خیلی زود به خودم برمیگرده. تایم رو میذارم برای خوندن یک کتاب غیر درسی توی طول روز، حداقل 10 صفحه بتونم بخونم. ساعت رو اختصاص میدم در کنار خانواده اگه خرید بشه انجام بدم، و هر شب قبل از خواب واسه تک تک نعمتایی که خداوند به من داده شکرگزاری میکنم. و به نظر من افرادی توی زندگیشون با برنامه پیش میرن مسئولیت پذیرتر، موفق‌تر، افراد با انگیزه تری هستن و مصمم هستن، هدفاشون مشخصه و از تک تک لحظه هاشون استفاده مفید میبرن.
خب دوستان شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی باشین. بخش جوانگشت ما قسمت دوم صحبت های خانم نجیب غلامی، پزشک موفق و جوان هموطن است.
جوانگشت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز و در بخش جوانگشت برنامه امروز در خدمت یک جوان موفق که در رشته پزشکی تحصیل کردن هستیم، خانم نجیبه غلامی. ضمن عرض سلام خدمت شما، میخوایم که خود بیشتر معرفی بفرمایین و بفرمایین که از کدام ولایت افغانستان هستین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما و همه کسایی که صدای من میشنون. من نجیبه غلامی هستم، از ولایت دایکنده سالتم و در هرات هم بزرگ شدم.
بسیار خوب. خانم غلامی، میشه بفرمایین که شما در چه زمینه فعالیت دارین الان؟
بله، من آمدم ایران، بورسیه شدم تقریبا 8 سال پیش و اینجا بورسیه طب گرفتم یا همون پزشکی. اینجا درس خواندم و تقریبا 4 ماهی میشه من که درسم خلاص شده و حالا هم تقریبا درخواست کار دادم که شماره نظام به امید خدا میایه و به عنوان پزشک عمومی میخوایم اینجا در کشور ایران فعالیت بکنم.
آیا خاطره دارین در این سالهایی که تحصیل میکردین رشته طب که برای خودتان خیلی جالب بوده و چه بسا که باعث شده که شما با انگیزه بیشتر این رشته را ادامه بتین؟
خب خاطره که والا این 8 سال کلا برای من خاطره بوده، از آشنایی با دوستان غیر ایرانی، چون من خود به خوابگاهی هستم و هر روزی که آدم در خوابگاه هست خودش یک خاطره هست، مخصوصا روزای اول که ما از خانواده دور شده بودیم، برای بار اول از افغانستان آمده بودیم اینجا و خوابگاه رو دیدیم، جو خوابگاه و دوستانی که از کشورهای مختلف بودن که پزشکی می‌خواندن، داروسازی، پرستاری یا رشته‌های دیگه می‌خواندن، با اونها آشنا شدم، واقعا فرهنگ‌های مختلف یاد گرفتم، پختن غذای مختلف، همین که همه ما در یک آشپزخانه هستیم و غذا جور میکنیم روزای جمعه که روزای تعطیل هست، اینا همه برای من خاطره هسته و هیچ وقت فکر نکنم یادم بره و خیلی چیزا هم یاد گرفتم از اونا، از فرهنگای مختلف.
بله قطعا همینطور هست. خب در کنار این شیرینی ها حتما سختی ها و تلخی های را هم شما تجربه کردین. این سختی ها و تلخی ها چقدر در ساخته شدن شما تأثیر داشته؟ این که شما ناامید نشدین، برایتان ادامه دادین، چه چیزهایی واقعا باعث شده که شما این تلخی ها و سختی ها را پشت سر بگذارین، از اونا تجربه بگیرین، از اونا درس بگیرین و برای خودتان و به اون هدفی که داشتین برسین؟
خب برای از این که من اول که اینجا آمده بودم تصور دیگه ایه، مثلا داشتم فکر میکردم که مثل افغانستان و سطح درسیش اینا. خب بالاخره اینجا آمده فهمیدم که نه، سطح درسی ایران خیلی بالاتر هست و مخصوصا دانشگاه مشهد خیلی سخت میگیره و به راحتی آدم نمیتونه درس ها رو قبول شه و باید حتما درس بخونه. خب چیزی که خیلی مهم بود، من خانواده من خیلی من تشویق میکردم، مخصوصا پدرم که چون من تک دخترم هستم، پدرم همیشه برای من میگفتن که تو برای من پسر هستی، تو برای من دختر نیستی و از اون خاطر میگفت که پس ثابت کن که تو میتونی موفق ترین آدم باشی و من حرف پدرم همیشه یادم بود و میگفت که تو نباید به چیزی کمی بسنده کنی، من از تو خیلی توقع بالایی دارم. هر موقع که من ناامید می‌شدم، طبعا این 7 سال دوری از خانواده، مخصوصا در شرایط افغانستان که شاید بعضی موقعا من حتی 3 ماه نتونستم با خانواده حرف بزنم چون آنتن نبوده یا آنتن چپه کردن یا برق نبوده، یک رقمی بوده که من نتونستم با خانواده حرف بزنم، حالی هم مثلا 3 سال ندیدم اونا، ولی خب بالاخره حرفای از اونا هسته و همون یکی که من به اونا احترام دارم و ارزش قائل هستم و همین باعث شده که من درس بخونم و ادامه بدم. و این چیزی هم و همین که من خود ما خوش داشتم ایرش داره و چیزی بود که من خود ما برای خود تصور داشتم که باید به این هدف برسم، یک چیزی هست که من میخوایم باید برسم. خب باز هم با توکل به خود تونستم بالاخره این راه پیش ببریم، ولی هنوز آخر راه نیست، هنوز ما اول راهیم، هنوز باید تخصص بخونم و خیلی راه بگنیه.
پس بنابر اون چیزی که شما گفتین واقعا تلاش دو چندان نسبت به سایر همسنفی‌هایتان داشتین تا به این هدفتان برسین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین. آرزوی موفقیت میکنم برای همگی.
خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز، دوست داشتنی ما و لحظات عرفانی و ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. خیلی از شما التماس دعای خیر داریم و ما هم برای شما دعا میکنیم. بهترین ها رو میخواییم، در صدرش آرامش و امنیت براتون آرزو میکنیم. بریم به استقبال از آن مغرب.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله إلا
قبول بشه دوستانه عزیز و ارجمند. تا عبادت هایتم به درگاه خداوند متعال، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه این هفته ما مدیریت هست و امروز از مدیریت فردی میگیم. شما هم کسی را میشناسین که 20 سال است هی از این کار به او کار میره و تا هنوز هم نتونسته یک شغل ثابت را انتخاب بکنه؟ ای که یکی دو بار شغلت عوض کنی خب قابل پیش بینی است، اما ای که هر روز شغلت عوض کنی، ای دیگه نشان میده که یک جای کار میلنگه. وقتی ازت میپرسن چرا اعتراض میگی، من یک جای دوام نمیارم، مرا نباید بگوین که بالای چشم تبروز تا برم میگن یک کاری را بکن به ما بر میخوره. خیلی به خودم گفتم که بیا همینجا یک چند روز دوام بیار، ولی باز نتانستم. زود عصبی میشم و جنگ میکنم. درسته است بسیاری از ما یاد نگرفتیم مدیر خود باشیم و خودم مدیریت کنیم و اثرش در همه عمر ما دیده میشه.
سلام عرض می کنم خدمت مجریان برنامه روی موج جوانی و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه. مبارک رحمانی هستم. درباره سوال برنامه‌تون که پرسیده بودید چگونه می توانیم زندگی خود را بهتر مدیریت کنیم؟ خب به نظر من در تمام مراحل زندگی و برای انجام هر کاری برنامه ریزی اصلی ترین فرایند برای مدیریت بهتر اون کار است. حالا سوال برنامه درباره مدیریت بهتر زندگی بود. خب مثلا من هر سال تصمیم میگیرم که چه کارهایی رو میخوام امسال انجام بدم، چه فعالیتهایی رو انجام بدم. یه برنامه کلی درباره این کارها میریزم که مثلا میخوام امسال من برم باشگاه، برم کلاس، میخوام به مثلا خیریه کمک کنم یا هر کار دیگه. اینا برای مثال بود. یه برنامه کلی میریزم، بعد اینا رو اولویت بندی میکنم که کدوم مهمتره، چه کاری رو اول انجام بدم، بعد اون چه کاری رو انجام بدم و بعد اون. همینطور پیش میرم و انجامشون میدم. حالا ممکنه یه کار 5 ماه طول بکشه، 1 ماه طول بکشه یا 2-3 روز طول بکشه. یه برنامه کلی میریزم برای این. ولی خب از اونجا که زندگی هیچ کس نمیتونه فرداشو پیشبینی کنه و بدون چه اتفاقی قراره بیفته، خب یه کارهای جزئی هم هسته، یعنی کار جزئی زیاد هست دیگه، نمیشه برای کل سال برنامه ریخت. یه کارهای مهمتری رو برنامه میریزم. بعد کارهای جزئی تر رو روزانه یا هفته، هر هفته برنامه میریزم و اون کارها رو انجام میدم.
شما تقسیم اوقات خدا آورده و گفته که ببین برای خودم برنامه ریزی کردم، لطفا صبحکی وقت مرا بیدار کنین. شما باید به این کارش آفرین بگین و تشویقش بکنین و کاری بکنین که او تقسیم اوقات خودش را انجام بده. کمک میکنه که در آینده بتونه خوب مدیر باشه، هم برای خودش هم برای دیگران. وقتی شما از کودکتان ناراحت شدین، آمد رویتان ماش کرد که پدر جام دیگه تکرار نمی کنم، ولی دوباره خطا کرد و این دفعه خودش آمد و گفت که من حاضر هستم که مرا تنبیه بکنین و من دیگه این کارا نمی کنم، و شما رویش هم ماش کردین و کودک یاد میتین که مهربانی بسیار چیز خوب است، گذشت بسیار چیز خود است. بعدها همون بچه در برخورد با زیر دستانش خیلی خیلی مهربان خواهد بود. به خاطر همین مهربان بودنش هم همه ازش حساب میبرن. یک روز هم نمیشه که ناوقت سر وظیفه‌اش بره. او یاد میگیره که اول از همه مدیر خودش باشه. از لحاظ اخلاقی هم میگیم با ادب باشن، صبر و تحملشان رو بالا ببرن و از قسم گپا. چرا؟ از این خاطر که میخواییم اونا برای زندگی آماده شوند و اول از همه مدیر خودشان باشن. خب خیلی وقتا ما نمیتونیم هیجان‌های خود کنترل کنیم و یک چیز طبیعی است، بالاخره انسان هستیم، ولی در اکثر اوقات که میتونیم. میخواییم پیامک های شما رو بخونیم، اما قبل از اون
لبت گرچه حیات دو جهان است، حسن تو سرا پا به خدا آفت جان است. قدر گل رخسار خدای شخ ندان.